أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اون چه از ظاهر آیه کریمه استفاده شد و همچنین برابر اون چه که از حدیثی که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق رضوان الله علیهما نقل کردند و در بحث دیروز مطرح شد، ضرورت نبوت به استناد یک سلسله مقدمات عقلی است که اون مقدمات عقلی را شواهد تجربی تأیید می کند. منتها در این کریمه فرمود اختلاف فقط مال علماست. اختلافی که فقط از ناحیه علماست، اختلاف در پیدایش مکتبهای گوناگون و نحوه برداشت است. و اما اختلافهای علمی هم دامنگیر اونهاست هم دامنگیر دیگران. پس اگر در بعضی از آیات اختلاف را به غیر علما هم نسبت داده شد، با این آیاتی که اختلاف فقط به علم و عالم مستند است فرق میکند. اختلافی که مربوط به برداشت از دین است، این مخصوص عالمان است. اما اختلافی که در نحوه پذیرش دین است، این عام است، چه مر عالم چه غیر عالم. در سوره مبارکه نور جریان افرادی را که در برابر حکم خدا تمکین نمی کنند ذکر می کنند. می فرماید به این که عده می گویند ما به خدا و پیامبر ایمان داریم، اما وقتی دعوت شدن به کتاب الهی که حکم باشد استنکاف می کنند. آیه 47 به بعد سوره مبارکه نور فمود به یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. حرف اونها این است که ما به خدا و پیامبرش مؤمنیم، نه تنها مؤمنیم بلکه مطیعیم. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک، بعد رو برمیگردانند. و ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن. چرا؟ برای اینکه به ازا دعو الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. اگر دعوت شدن به سمت خدا و پیامبر که بین اونها حکم بکند، به اختلاف اونها را برطرف کند، عده‌ای از اونها اعراض میکنند، عده‌ای البته میپذیرند. چون در همه موارد ملاحظه می‌فرمایید به این که بعد از ذکر خدا و پیامبر، فعل یا ضمیری که ذکر می‌شود مفرد است، چون پیامبر چیزی از خود ندارد. در همون آیه سوره انفال که فرمود استجیبوا لله و للرسول، بعد فرمود ازا دعاکم لما یوهیکم، نه دعواکم. در این کریمه هم که فرمود ازا دعو الالله و رسولهی، نفرمود لیحکما بینهم، بلکه فرمود لیحکما بینهم، چون رسول از اون جهت که رسول است سخنی جز پیام الله ندارد. لذا بعد از اینکه ذکر رسول در کنار ذکر الله آمده است، فعل یا ضمیری که بعدا ذکر می شود مفرد است. ازا دعو الالله و رسولهی لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. این گروه که ظاهرن داعیه ایمان و اطاعت داشتن، اینا خود محورن و نه حق محور. در اون مواردی که برنامه های دینی به سود اونهاست میپذیرن، در اون مواردی که قضا و داوری دین به سود اونها نیست نمیپذیرن. معلوم می شود اگر وحی مطابق میل اینها بود می پذیرند، نبود نمی پذیرند. پس معبود اصیل اینها همون هوای اینهاست. مشابهش در همون آیات سوره مبارک بقره بود که کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا تقتلون و فریقا کذاب و کذاب. هر وقت پیامبر یا پیامبران حرفی را برخلاف هوا و هوس شما گفتن استکبار دارید، و هر وقت حرفشون مطابق میلتون بود میپذیرید. معلوم میشود میزان در پذیرش میل و هواست. اگر وحی مطابق این هوا بود میپذیرید، وگرنه رد میکنید. فهمود و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر حق به سود اونها باشد با اذعان و اعتراف می آیند، اگر به سود اونها نباشد اعراض می کنند. معلوم می شود اینها خود محورند که در آیه سوره فاطر ذیل این آیه که فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات، روایت بسیار لطیفی در کتاب شریف نور و ثقلین ذیل این آیه آمده است که فمن هم ظالم لنفسه. حضرت فرمود یهوم حول نفسه، این همون تعبیر خود محور است. یهوم حول نفسه یعنی در مدار خود میگردد، هرچی مطابق میل اوست میپذیرد وگرنه رد میکند. این تعبیر لطیف یهوم و هول نفسه و هوم نفسه ذیل جمله فمن هم ظالمون نفسه ناظر به این گروه است. فرمود و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، و اگر حق به سود اونها نباشد نمی آیند. اونگاه فرمود این گروه که حق محور نیستن و خود محورن و اگر حق به سود اونها نباشد نمی آین، از چی می ترسن؟ افی قلوبهم مرضون ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. روی صبر و تقسیم این قضیه رو تحلیل می کنم. می فرمان به اینکه شما به محکمه حق نمی آیید یا می ترسید که معاذ الله محکمه حق با حیف و میل رفتار کند. حافه یعنی جاره، حیف همون جور است. یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا خوف حیف و جور داری این که باطل است چون اینها معصومند و ذات اقدس اله هم احدی را ظلم نمی کند. دما یل مربک احد. پس خوف بیعدلی نیست، شک هم ندارید، برای اینکه محکمه حق محکمه عدل صرف است. اگر جا برای شک نبود و جا برای ترس نبود، منشأش همون مرضی قلب است. افی قلوبهم مرضون، این چند ضلعی که برای منفصل شد به صورت قیاس استثنایی در میاد، یعنی اینکه این گروه به محکمه الله و رسول شرکت نمی کنن یا برای ترس از جور و ظلم است، یا شک دارن یا واقعا شک ندارن چون می دانن این محکمه محکمه حق است، و ترس هم ندارن چون می دانن محکمه محکمه قسط و عدل است، بلکه در قلب اینها مرض است و این همون ظلم است. یعنی روی صبر و تقسیمی که در منطق طرح می شود بررسی میکنن، میگن سر این که این گروه به محکمه حق نمی آیند یا برای خوف جور است، یا برای شک در اجرای عدل است، یا این که نه تنها شک ندارن بلکه یقین دارن که محکمه محکمه قسط و عدل است و اینها با قسط و عدل مخالفن. لذا در پایان نتیجه گیری فرمود، اول این چنین فرمود افی قلوبهم مرضون، این یک ضلع. امر تابو این دو زل ام یخافونن یحیف الله علیهم و رسول و این سه زل فهمود هیچ کدام از اینها نیست بل اولایی که همو ظالمون که بازگشش به همون مرض قلب است. خب پس وقتی دعوت می شوند به محکمه عدل الهی تا به اختلاف خاتمه داده شود، گروهی که ظالمند و در دل اونها مرض است اعراض می کنند، اما گروهی دیگر می پذیرند. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. این مثل آن است که از اول بفرماید وقتی الله و رسولش مردم را به حل اختلاف دعوت کردن، مردم دو دستن، عده‌ای که ظالمن اعراض میکنن، عده‌ای که مفلحن اقبال دارن. نه، این بازگشت تحلیلی صدر آیه است، این عوده الی صدر است که در متول امثال و متول مطرح است از باب رد و عجز به صدر است، یعنی ذیل آیه مطابق همون صدر آیه تحلیل شده است. اونگاه فرمود مؤمن کسی است که در حل اختلاف به محکمه الله مراجعه کند که فلاح دریافت میکند، و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون و آیات بعدی. و همچنین در سوره مبارکه احزاب حق هر گونه تصمیم گیری را در برابر الله از انسان ها سلب می کند. آیه 36 سوره احزاب این است که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. نه مرد با ایمان نه زن با ایمان در برابر حکم خدا اختلاف نخواهند کرد و تمکین میکنند، حق انتخاب و اختیار ندارند. و من یعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. بنابراین اگر در خیلی از آیاتی که قبلا خونده شد اختلاف را فقط به علما نسبت میدهد، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم، اون اختلاف در مکتب سازی و مکتب تراشی است که البته به عهده علماست. و اما اختلاف عملی هم دامنگیر اونهاست هم دامنگیر دیگران. مسئله‌ای که احیانا مطرح است آن است که بعضی ها ممکن است این معنا را بپذیرند که نبوت بالاخره قوانین اجرایی دارد، منتها گاهی بعضی از انبیا قائم به سیفن خودشون حکومت را اداره می کنند، بعضی ها قائم به سیف نیستند و خودشون تعلیم و تربیت و بیان احکام را به عهده دارن و سلاطین عادل حکومت را به عهده میگیرن. در این گونه درباره این گونه از انبیا اینها فقط عهده دار تعلیم و تربیت و امر معروف و نهی از منکرن در حد ارشاد و هدایت، وگرنه حکومت به دست سلاطین عدل است. پس انبیا دو دستن، بعضی ها قائم به سیفن نظیر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که هم قوه مقننه به تعبیر این آقا در اختیار اون حضرت است، هم قوه مجدیه. بعضی ها مثل غیر اون حضرت کسانی هن که عهده‌دار تعلیم و تربیت هن، ولی حکومت را که کار اجرایی است سلاطین عدل به عهده می گیرن. اونگاه این پیامبر که عهده‌دار تعلیم و تربیت است، اون سلطان عادل را باید تأیید کند و اون سلطان عادل هم باید از حکومت انبیا علیهم السلام از هدایت و راهنمایی انبیا علیهم السلام تبعیت کند. شاهد این قضیه چیست؟ شاهد این قضیه آن است که در خبر آمده است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی که خواست حرکت کند اون سلطان عصرش که این غیر از نمرود است، این سلطان عصرش به دنبال او حرکت کرد، اونگاه خدای سبحان وحی فرستاد به ابراهیم سلام الله علیه که تو این سلطان را تعظیم بکن، او را جلو بینداز، به دنبال او راه برو و او را تأییدش کن. پس معلوم می شود که انبیایی که قائم به سیف نیستن عهده‌دار تعلیم و تربیتن، حکومت را که کار اجرایی سلاطین عادل به عهده می گیرن، مگر اون پیامبری که نظیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قائم به سیف باشد. این خلاصه فرمایش بعضی از بزرگان. در بحث های قلب به عرض رسید که ما پیامبر مسئله‌گو نداشتیم، پیامبری که بیاید تعلیم و تدریس و تصنیف و ارشاد و فتوا بدهد، این با اصل نبوت سازگار نیست. اصلا وجود پیامبر برای حل اختلاف است و اختلاف هم با درس و بحث حل نمی شود. تا قدرت نباشد اختلاف هست. تنها عاملی که میتواند اختلاف را کم بکند همون قدرت حکومت است، وگرنه درس و بحث مشکل را حل نمی کند. این یک مطلب. مطلب دوم این بود که زیر نظر نبی شد، یعنی اگه زیر نظر نبی شد یعنی اون نبی مأموران فراوانی دارد که یکی از اون مأموران این شخص عادل است، پس حکومت مال اون نبی است. این شخص مأمور است و ابلاغ را از طرف نبی میگیرد، عزل و نصبش به دست نبی است و تقدیم و تأخیر رتبه ها هم به دست نبی است و ترفیع درجات هم به دست نبی است و امثال ذلک. او کارمندی از کارمندان نبی است. تأیید کند چی را؟ تأیید کند غیر از اصل و نسب است. حکومت مال اون نبی، مال اون شخص است، حکومت مال اون سلطان عادل است به زمینشون، و این نبی قوه مقننه دارد، حلال و حرام را بیان میکند، این هم او را احترام میکند، او هم از این اطاعت میکند. یعنی این فتوا میدهد، او طبق فتوا این عمل میکند، ولی حکومت مال اوست، نه اینکه این نبی او را نسب بکند. عزل و نسب او به دست نبی نیست، نبی فتوا میدهد و اون سلطان عادل هم طبق فتوایی این عمل میکند. شاهدش چیز؟ شاهدش اینه که خدا به ابراهیم یه همچه حرفی زده است. این خلاصه فرمایش این بزرگوار رضوان الله علیه. در بحث های قلب بررسید که دلیل نیاز جامعه به نبی آن است که جامعه انسان ها طبق بیان خدای سبحان حلوان جزوان منوان ظلومان کفارن جهولان سرکشان قطورن طغیانگرن. این بیان الهی تجربه هم که نشون داد، هم تاریخ و هم حس نشون داد که انسان طبعاً طغیانگر است و نبی برای حل اختلاف می آید. حل اختلاف در برابر طاغوتیان و قدرتمندان با مسئله گویی حل می شود. اینا مسئله ها را می گویند، اون طغیانگران هم طغیانشون رو می کنند، عده‌ای رو فاستخف قومه و فعطاؤه سر جاش محفوظ است. اصل نیاز به نبی برای این بود که جامعه از هلاکت نجات پیدا کند، یه سامانی پیدا کند. این یه مطلب. و آیا جامعه و نبوتی که جامعه را اصلاح میکند باید به حدود الهی از قبیل قصاص و حدود و دیات و تعذیرات و بحشای جزایی و کیفری اصلاح بشود، یا فقط با مسئله و موعظه اصلاح میشود؟ با مسئله و موعظه که نمی شود. بشری که در دوران بساطت و سادگیش برادر کشی را داشت، نظیر قابیل و حابیل، که اینی ارید و انتبوع به اسمی و اسم کل این بسط الی یدک لقتلنی ما انا بواسط الی که لقتلک لتقتلنی ما انا بواسط الی که یدی لقتلک، از همون روز برکشی بود، فزدن از روزهای دیگر. اینه که با مسئله نمیشه حل کرد. قهرن اون دین مسئله قصاص دارد، حدود دارد، دیات دارد، جزائیات دارد، مسئله کیفری به مانند اون دارد. خب این رو که نمیشود به دست یک بیگانه داد، بیگانه به میل خود عمل میکند. اون نبیی که این حرفها را آورد باید اجرا کند، نه که نبی مسئلش را بگوید دیگری به دلخواه خود رفتار کند. از اف الازالک، اون روایتی که ایشون ارجاع دادن، اون روایت در کتاب شریف روزه کافی است و صدر و ساقی اون روایت اصلا با این سازگار نیست. این روایت بر فرض اعتبار سند جریانش این است که ابراهیم سلام الله علیه در اون سفر تاریخیش که ساره را به همراه داشت، وقتی به اون اشارین و گمرکچی ها رسید، میرسید میدانست که اینا انسان‌های ناپاکی هم. همسرش را در یک صندوقی یا غیر صندوقی پنهان کرد. اون گمرکی‌ها گفتند در صندوق را باز کن، این امتناع کرد. اونها اجبار کردند در صندوق که باز شد، گفتند این کیست؟ گفت این هر حرمت من است، این همسر من است، من برای اینکه شما را نبید این کار کردم. اونها اصرار کردند که ما باید این زن را به پیش سلطان عصر بفرستیم و ابراهیم سلام الله علیه امتناع کرد. وقتی جریان را به سلطان گفتن، سلطان گفته بود که اون زن را حاضر کنید. ابراهیم سلام الله علیه امتناع کرد، گفت پس دستور داد، گفت اون مرد را با زنش حاضر کنید. وقتی حاضر کردن، در این صندوق یا اون ظرف هرچی بود باز کردن، اون سلطان نگاه به این زن کرد، خواست به طرف این زن دست دراز کند. ابراهیم سلام الله علیه دعا کرد دست این فلج شد و این سلطان غیر عفیف به ابراهیم عرض کرد اگر این کار خارق عادت در اثر قدرت خدای توست، از خدایت بخواه که منو نجات بدهد. ابراهیم سلام الله علیه دعا کرد دستش شفا پیدا کرد. دوباره چشمی ناپاک به اون زن افتاد، خواست دست دراز بکند. ابراهیم سلام الله علیه دعا کرد و دست او به این صورت خوش شد. بار دوم اون ناله و انابه کرد، از حضرت خواست. ابراهیم هم عرض کرد خدایا اگر او واقعا توبه کرده است دستش رو شفا بده. این سلطان هم با این دعای مجدد ابراهیم سلام الله علیه دستش شفا پیدا کرد. چون شفا پیدا کرد، حالا به ابراهیم سلام الله علیه خواست احترام بکند، با خدم و حشم به دنبال ابراهیم تجلیلا و تعظیما حرکت کرد. ابراهیم سلام الله علیه جلو و این سلطان پشت سر. در این جریان اگر این قصه و خبر درست باشد، روایت این چنین است. صفحه 372 و 373 جلد 8 کافی، که همون روزه کافی است. در اونجا بعد از چند بار تخطی روزه کافی که جلد 8 کافی است، چون جلد اول و دوم اصول کافی است، جلد 5 تا 7 فروع کافی است، جلد 8 روزه کافی است که در این گونه از مسائل است. بعد از این قصه فرمود به این که این سلطان گفت که من حاجتی به شما دارم، لکن لی الیک حاجتو. فقال ابراهیم علیه السلام ما هیه؟ فقال له احب ان تأذن لی ان اختمها قبطیتا اندی جمیلتا عاقلتا تکون لها خادما. من علاقمندم که یه خدمتگزار قبطیه را در خدمت این همسرت ساره قرار بدم تا خدمتگزار او باشد. فأذن له ابراهیم علیه السلام فدعا بها فوهبها لساره و هی هاجر ام اسماعیل. هاجر سلام الله علیها که مادر اسماعیل سلام الله علیها است، از اینجا که اون سلطان ای رو هدیه کرده است و به ساره داد پیدا شد. اونگاه فرمود فسار ابراهیم علیه السلام به جمیع ما معهو و خرج الملکو معهو یمشی خلف ابراهیم علیه السلام اعزاما لابراهیم علیه السلام و هیبتا له. سلطان مقداری به دنبال ابراهیم حرکت کرد برای تعظیم و تجلیل ابراهیم. فاوحى الله تبارک و تعالی الی ابراهیم ان قف ولا تمش قدام الجبار المتسلط و یمشی هو خلفک. فرمود بیست، نرو جلو نیفت این جبار متسلط را که این دنبال تو حرکت کند. ولکن اجعله امامک ومش خلفه و عظمه و هبه فانه مسلطون ولا بد من امره فی الارض بره او فاجره. به ابراهیم سلام الله علیه فرمود بیست و جلو او راه نرو، برای او که او جبار است، فعلا مسلط است و از او بترس، برای اینکه مردم یه حکومتی میخوان، حالا یا بر یا فاجر، تو جلو نیافت برای اینکه او متسلط جبار است. فوقف ابراهیم علیه السلام و قال للملک امز فإن الهی اوها الی الساعه ان اعظمک و اهابک و ان اقدمک امامی و امشی خلفک اجلالا لک. فقال له الملک اوها الیک بهذا. فقال له ابراهیم علیه السلام نعم. فقال له الملک اشهد ان الهک لرفیق حلیم کریم و انک ترقبونی فی دینک. قال فودعه الملک فسار ابراهیم علیه السلام حتی نزل به اعلی الشامات و خلف لوتن فی ادن الشامات تا آخر قضیه که دو سطر بعد است. خب یه همچه سلطان جباری که با دیدن اون همه معجزات ایمان نیاورد، با اینکه فهمید وحی الهی آمده است برای تحبیب او، معذالک ایمان نیاورد. و با اینکه خدای سبحان از راه وحی به او فرمود این جبار است و متسلط، از او بترس، این چه کار دارد به اینکه پیامبر سلطان عادل را تأیید کند؟ این کجا سخن از سلطان عادل بود؟ نه اصل قضیه، نه وسط قضیه، نه آخر قضیه با این اون چه که نقل شد سازگار نیست. سخن از این نیست که یه سلطان عادلی هست، پیامبر او را تأیید میکند، او میشه قوه مجریه، پیامبر میشه قوه مقننه. سخن این است که خدا فرمود فعلا تقیه کن، تو با این زن و بچه در این بین راه گرفتار اینی، جلو نیفت. این چه کار دارد به این که این سلطان عادل را پیامبر باید تأیید کنه؟ پیامبر فقط باید مسئله بگرد. پس اصل و فرع قضیه با هم سازگار نیست. گفت من قبول که تو داری مرا به دین تعوید میکنی، خداحافظی کرد رفت، به جایی که بگد اشهد الله اله الا الله گفت اشهد ان ربک کذا و کذا، بعد پاش خداحافظی کرد رفت. چرا همون جبار متصبر باز به گمرک شیا دستور بیاد کار دیگه بکنن؟ خدا فرمود به این که جبار است، متسلط است، حبه از او بترس. اینا همش با قرینه همراه است، بعضی تصریح بعضی تلویح. نه نه ربی، بله رب تو این است، خدا حافظ، نه این که انک. نه مثل که دوباره باید بخونیم. گفت به این که تو داری منو به اسلام دعوت میکنی، داری تبلیغ میکنی، خلاصه من رفته. این حرفش نه اشهد ان الهک لرفیق. مراضی فرمیم وقال للملک امزه، برای اینکه خدای من الان وحی فرستاده است که تو را تعظیم کنم، گرامی بدارم، به تو جلو بیفتی. فقال له الملک اوها الیک بهذا، خدای تو به این مطلب تو را با وحی خبر کرد یا اوهیه الیک بهذا. فقال له ابراهیم علیه السلام نه. فقال له الملک اشهد ان الهک لرفیق حلیم کریم و انکه ترقبونی فی دینک، تو میخوای منو مسلمان کنی، ترغیب کنی. فودعه الملک، خدا حافظ ما رفتی. نه، شهادت میدم که خدای تو رفیق و رقیب است و شهادت میدم که تو داری تبلیغ میکنی ما رفتی. یعنی میخوای منو مسلمان کنی، ما رفت. اون شهادت جمله اول است. ملاحظه فرمیم، اجازه فرمیم، عبارت این است: اشهد ان الهک لرفیق حلیم کریم. این یک جمله. و انک ترقبونی فی دینک، ایرم من شهادت میدم که تو داری تبلیغ میکنی. این دو. و ودعه الملک، خدا حافظ. بعضی از فرازهای نهج البلاغه رو که درباره تأثیر نبوت انبیاء علیهم السلام است بخوانیم تا روشن بشود که واقعا جامعه بدون وحی و نبوت مثل همون برگهای گلن بدون گلاب، که اگر گلاب گرفته بشود واقعا توفالن. و گاهی تعبیر میکند که جامعه خوابن، گاهی تعبیر میکند این که اینها فراموش کردن. اولین خطبه نهج البلاغه که خطبه تا حدودی مبسوطی است درباره نبوت عامه است که جریان انبیا را به طور مطلق ذکر میکند. اونگاه بعضی از خطب مخصوص نبی خاتم سلام الله علیه اجمعین است. در همین خطبه اول فرمود واصطفى سبحانه و تعالی من ولده، یعنی از فرزندان آدم سلام الله علیه، انبیاء اخذ علی الوحی میثاقه و علی تبلیغ رسالت امانته لما بدل اکثر خلقه عهد الله علیهم، اون عهد الهی را که خدای سبحان به انسان داد چون اکثری اون عهد را تبدیل کرده ان، فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه، از این جهت خدا انبیا را فرستاد. وجتالتهم الشیاطین عن معرفته، اجتال یعنی به جولان در آورد شیاطین اکثری فرزندان آدم سلام الله علیه را به جبلان در آوردن تا معرفت خدا را فراموش کنند. و قطعت هم ان عبادته، هم از معرفت حق و هم از عبادت حق اینها را برید. فبعث فیهم رسله، خدای سبحان در این حال انبیای خود را مبعوث کرد. و واتر الیهم انبیاءه، انبیاء را متواتر قرار داد. این که در قرآن کریم کلمه تترا آمده است برابر همان است که در نهج از قرآن کریم گرفته شد. تترا مثل تقوا اصلش وتر است، متواتر لغه اصلیش همون وتر است. چیزی که تک تک کنار هم قرار بگیرند، وتر وتر وقتی زیاد کنار هم قرار گرفتن میشوند متواتر. گاهی قرآن تعبیر به تترا میکند که ما رسول و انبیا را تترا فرستادیم، یعنی متواتر فرستادیم. گاهی هم تعبیر به توصیل میکند، فرمود وصلنا لهم القول. در اینجا حضرت فرمود و واتر الیهم انبیاءه، انبیا را متواتر هم فرستاد. وتر وتر و تک تک که کنار هم قرار بگیرن سلسله بسازن میشود متواتر. خب انبیا برای چی آمدن؟ برای آمدن که اون فطرت اصلی را احیا کنن. لیستعدوه میثاق فطرته، به اینا بگوین شما در هنگام فطرت گیری تعهد ربوبیت حق و عبودیت خود را پذیرفته اید. اون تعهد را بدید ادا کنی. لیستعدوا انبیا، این انسانها را میثاق فطرته، شما پیمان بستید این پیمان را باید ادا کنید. و یذکروه منسی نعمته، نعمت خدا را فراموش کردن، ولی نعمت را فراموش کردن. انبیا آمدن که بگوین اینها نعم الهی است. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد ولی نعمت باشید. و یحتج علیهم بالتبلیغ، از راه تبلیغ احکام و معارف الهی با اونها احتجاج کنن. و یسیر لهم دفائن العقول، این دفائن العقول اضافه صفت به موصوف است، یعنی العقول الدفینه، العقول المدفونه، اون عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان در جان آدم گنجینه است، دفینه است. این شهوت ها و غضب ها زود میان و میدون دارن. انسان وقتی به دنیا میاد اولین قوه که ظهور میکند و با عالم طبیعت ارتباط دارد همین دستگاه تغذیه و حس و امثال ذلک است. اینا زودتر از همه میان با عالم ارتباط برقرار میکنن و جا را باز میکنن و میدون دارن. اونگاه نمیگذارن اون فطرت شکوفا و باز بشود. این دفینه است، این عقول که بهی بها یعبد الرحمن و یکتسب به الجنان، اینا گنجینه است. انبیا آمدن که این خاکهای شهوت و غضب را کنار ببرن، این گنجینه را روشن کنن، آشکار کنن. و یوثی اثاره کنن، وقتی که خاکها را کنار ببرن، مسار یعنی اون جایی که گرد و خاک بلند می شود، اثاره کردن به این حالت است. سائر الرأس یعنی ژولیده، اثاره کردن یعنی پراکنده کنن، این خاک ها را کنار ببرن تا اون عقول دفینه و مدفونه را شکوفا کنن. وقتی عقل شکوفا شد، چشم عقل باز شد، اونگاه آیات علم و حکمت را میبیند. و یروهم، ارائه بدهند بین انسان ها آیات المقدره، نشانه قدرت حق را بین ها ارائه دهند، من سقف فوق ها مرفوع، تا پایان که بیان آیات الهی است. اونگاه در بعد چند سطر فرمود هم موعظه کنن هم آیات الهی را نشون بدن. ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه، بالاخره یا پیامبر است یا امام هست، بدون این راهنمایان الهی خدای سبحان بشر رو رها نکرده است. دیگران مدعین که شارع انسان خود انسان است، مثل براهمه هند و سایر مادیگی. اونا میگوین این پیامبر حرف تازه‌ای ندارد، برای اینکه حرفش یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل بود که عقل کافی است، اگر مخالف عقل بود که عقل او را رد میکند. جوابش تو نوع کتابای کلامی مثل مرحوم شطجد خواجه امثال خواجه آمده است که اینا نقیزه هم نیستن که سالس نداشته باشد، که خیلی از معارف است که عقل میگوید لا ادری. اینکه شما میگوید حرف انبیا یا مطابق عقل است یا مخالف عقل، مگر همه علوم و معارف را عقل میفهمد؟ بسیاری از علوم با اینکه الان قرن علم است میبینید مجهول است. مجهولات انسان بیش از معلومات اوست. بیش از همه جریان پزشکی است که تمام تلاش و کوشش میکنه از همون روز اولی که بشر با مرگ روبرو شد سعی کرد که نمیرد. خدا هم فرمود اگه تونستی جلوی مرگ رو بگیرید. اینا نه تنها جلوی مرگ رو نمیتونن بگیرن، جلوی تشخیص بیماری ها و جلوی برای حل بیماری ها عاجزن. اون مقداری که نمیفهمن خیلی از بیش از اون مقداری است که میفهمن. این چه نیست که بشر همه علوم و معارف را بداند تا شما بگوید انبیا حرفشون یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. این یکی. اون چه هم که عقل میفهمد وقتی وحی بیاید او را تأیید کند تقویت است برای او، آنچه هم که عقل نمیفهمد او را راهنمایی میکند، هدایت میکند، ارشاد میکند. پس آنچه که ملاحده برانند که شارع انسان خود انسان است، این اشتباه است. عده‌ای که جزء دوستان ناشنایان، اونا هم میگوین که شارع خداست ولی مجری انسان‌های عادی است. این تنها امامیه است که میگوید هم شارع خداست هم مجری باید نمایندگان و خلفای الهی باشن، یعنی معصوم باشن، هم قانون را خدا وضع میکند هم مجریان قانون معصومینن. معصومین در زمان غیبت برای خود خلف صالح انتخاب میکنن. لذا حضرت فرمود در هیچ روزگاری بدون نبی نبود. شخصیت حقوقی وحی و رسالت هست. والحمد لله رب العالمين.